در افغانستان است.
چشای من پر خواهش نگاه تو، یه نوازش برای دل دیوونه. دلم برات پر میکشه، صدات واسم آرامش، نگات مثل نم بارونه. دوست دارم، دلم میگیره بی تو بی هوا، هر لحظه قلب من میشکنه بی تو بی صدا. عشق تو خون من، قلب تو قلب منه، هر جا تو هر نفس دل واسه تو میزنه. تو عزیزم، همه حرفامو میدونه، عشقامو کی میفهمه، غم چشمامو میخونه. عشقت کار خدا بود که تو را به دلم داده، دنیا منو فهمیدم، مهرت به دلم افتاده. دوست دارم، دلم میگیره بی تو بی هوا، هر لحظه قلب من میشکنه بی تو بی صدا. عشق تو خون من، قلب تو قلب منه، هر جا تو هر نفس دل واسه تو میزنه. دوست دارم، دلم میگیره بی تو بی هوا، هر لحظه قلب من میشکنه بی تو بی صدا. عشق تو خون من، قلب تو قلب منه، هر جا تو هر نفس.
روز به پایان میرسه، اما صداهایی که شنیدیم تا فردا در دلهای ما زنده هستند. امیدوار هستیم نغمه‌ای که امروز در تار و تنبور شنیدین دوستان حالتان را بهتر کرده باشه. تا روز بعد و آهنگ و موسیقی ها و پیامک های دیگر، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. دلتان روشن و خدا نگهدار. ساختمان
زیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شاهدی از متون زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. قفل، قلف. یکی از پدیده‌های موجود در یک زبان جابجایی حروف کلمات است که به آن قلب می‌گویند. مثلا گاه دیده می‌شود که در محاوره مردم کلمه عکس به صورت اسک به کار می‌رود، یا بعضی‌ها راون به معنی نوبت را به شکل نور بر زبان می‌آورند و فاکولته را به صورت فالکوته. بعضی از این قلب ها طبیعی است، اثر یک کلمه اخ می دهد، اما گاهی نیز سهلنگاری و ضعف سواد عمومی در این پدیده مؤثر است. یکی از کلمات بر اثر سهلنگاری دچار تغییری نامطلوب شده قفل است، به معنی وسیله‌ای که برای مسدود کردن درها به کار می رود. عامه مردم گاه این کلمه را به صورت قلف برزدند، هرچند کلمه قلف اکنون تقریبا و نمیتوان آن را از زبان خارج کرد. در مواقعی که زبان ادبی و فصیح به کار بریم از کار پرهیز کنیم و آن را به صورت قفل بر زبان آوریم. در ادبیات ما نیز این کلمه به صورت قفل آمده است. مولانا در یکی از غزلیات شمس میفرماید: آمد با ماست قفل آمد و این کلید با ماست. و در غزلی دیگر میگوید: باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. پس به خاطر داشته باشیم که قلف در اصل قفل بوده و بهتر است به همان صورت اصلی خودش به کار رود. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به تجاوز امروز امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. سازمان انرژی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد به دنبال حملات ددمنشانه دشمن صهیونیستی طی چند روز گذشته سحرگاه امروز سایت های هسته ایران در فردو، نطنز و اصفهان تا اقدام وحشیانه و مغایر با قوانین بین المللی و ویژه معاهده عدم اشاعه سلاح های اتمی NPT مورد تهاجم دشمنان ایران اسلامی قرار گرفت. در بیانیه تاکید شده است این اقدام مغایر با قوانین بین المللی متاسفانه در سایه بی‌تفاوتی و بلکه همراهی آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده است. دشمن آمریکایی از طریق فضای مجازی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مسئولیت حمله به سایت‌های یاد شده را که بر اساس موافقتنامه پادمان و معاهده NPT تحت نظارت مستمر آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد را بر عهده گرفته است. در بیانیه تاکید شده است انتظار می رود جامعه جهانی ضمن محکوم کردن بی‌قانونی های مبتنی بر قواعد جنگل ایران را در احقاق حقوق حقی خود همراهی کند. سازمان انرژی اتمی ایران و ملت بزرگ ایران این اطمینان را می دهد که علی‌رغم توطئه های خبیثانه دشمنان با همت هزاران دانشمند و متخصص انقلابی و با انگیزه خود اجازه نخواهد داد که مسیر توسعه این ملی که حاصل خون شهیدان هسته ایست متوقف شود. نمایندگی ایران در سازمان ملل هم در پی تجاوز امروز آمریکا به تأسیسات هسته ایران در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار برگزاری نشست اضطراری شد. همچنین سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پی حمله آمریکا به تأسیسات هسته ایران اعلام کرد ایران تمامی گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع و مردم خود محفوظ می‌دارد. عراقچی اعلام کرد اتفاقات صبح امروز تکان دهنده و ننگ‌آور است و پیامدهای ماندگار خواهد داشت. هر یک از اعضای سازمان ملل باید نسبت به این رفتار به شدت خطرناک، غیرقانونی و جنایتکارانه احساس نگرانی کنند. وزیر خارجه ایران همچنین گفت بر اساس منشور سازمان ملل متحد و مفاد آن که اجازه پاسخ مشروع در چارچوب دفاع از خود را می‌دهد، ایران تمامی گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع و مردم خود محفوظ می‌دارد. اما در پی تجاوز امروز آمریکا به تأسیسات هسته ایران، مرکز نظام ایمنی هسته ایران در اطلاعیه اعلام کرد هیچ گونه خطری اهالی ساکن اطراف سایت‌های هسته فردو، نطنز و اصفهان را تهدید نمی‌کند. دکتر کاردان رئیس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران گفت
همونطور که مستحضر هستید بر اساس تمام قوانین و مقررات و عرف بین‌المللی حمله به تأسیسات هسته‌ای فعال هیچ کشوری نباید انجام بشه. در طول تاریخ ما هیچ حمله‌ای به تأسیسات هسته‌ای در حال کار که مواد هسته‌ای داخلش نداشتیم و متأسفانه حرکتی که رژیم صهیونیستی انجام داد و دولت جنایتکار آمریکا هم بامداد امروز انجام داد برای اولین باره که در تاریخ انجام میشه. البته میخوام عرض بکنم که ما با توجه به تمهیداتی که از پیش پیشبینی کرده بودیم، برنامه‌ریزی هایی که شده بود برای اینکه طرفی مردم عزیزمون حفظ بشه، اقداماتی رو انجام داده بودیم که الحمدلله حتی با این حمله جنایتکارانه هم ما هیچ گونه آلودگی پرتویی و یا تشعشعات هسته‌ای خارج از سایت هامون نداشتیم و مردم بدون نگرانی می‌توانند در اطراف سایت به زندگی عادیشون ادامه بدن.
اما پیرامون تمهیداتی که اندیشیده شده تا خطری مردم را تهدید نکند، دکتر ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران هم گفت
اون روزی که این تأسیسات ساخته شد بالاخره به این فکر میشد که یک روزی ممکنه مورد حسد و مورد حمله دشمن قرار بگیره. ما یک تجربیاتی هم در گذشته در این زمینه داشتیم، بنابراین اونها در واقع مسائل پدافندی اونها و اینکه ما به گونه‌ای بسازیم که این دشمن نتواند به اونها آسیب برساند بعد نظر قرار داده شد. به این علت که صنعت هسته‌ای یک صنعت کاملا بومی در کشور ماست، حتما می توانیم در اندک زمانی، تأکید می کنم در اندک زمانی، همه خسارت های وارده رو جبران بکنیم. اینجا به آمریکایی ها اطمینان می دهیم، اطمینان می دهیم، صهیونیست ها که هیچی دیگه برن به کارشون، به آمریکایی ها اطمینان می دهیم که صنعت هسته‌ای ما تأثیر شدنی نیست. ما دیروز هم در مجلس جلسه ای داشتیم و در اون جلسه تأکید شد که از دولت خواهیم خواست و این حرف کل نظام جمهوری اسلامی ایرانه که صنعت هسته‌ای این صنعت ارزشمند، این صنعت گرانقدر به هیچ وجه تأثیر شدنی نیست.
چنانچه اشاره شد، وزیر خارجه ایران اعلام کرده بر اساس منشور سازمان ملل و مفاد آن که اجازه پاسخ مشروع در چارچوب دفاع از خود را می‌دهد، ایران تمامی گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع و مردم خود محفوظ می‌دارد. در خصوص توان ایران برای پاسخ به این تجاوز آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران هم در ادامه ببینیم که دکتر صاحب رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران چه تحلیلی دارد.
توی روزهای اخیر هم اینها به طرق مختلف واسطه هایی که میفرستادن برای اینکه ما پاسخ ندیم به رژیم صهیونیستی، این پیغام ها رو غیر مستقیم هم قبلا داده بودند و الان دارن آشکار میکنن. من نمیدونم ما چه پاسخی خواهیم داد، بالاخره فرماندهان ما در این زمینه تصمیم میگیرن، اما این را میدانم که نظام جمهوری اسلامی قابلیت و توانایی پاسخ به آمریکایی‌ها رو داره و ما هم حتما اونها رو هم پشیمان خواهیم کرد. همینطور که امروز صهیونیست‌ها، خب اونا برآورد نمی‌کردن این با این قدرت به نظرم پاسخ بدیم، ولی صهیونیست‌ها امروز پشیمان شدن. حملات نیروهای مسلح ما به رژیم صهیونیستی باعث شد که اونها این حملات پشیمان کننده بود که دیگه دست به دامن آمریکایی‌ها شدن بیان بهشون کمک کنن. امروز هم حتما پاسخ پشیمان کننده به آمریکایی‌ها خواهیم داد و توان ضربه زدن به اونها رو داریم. اجازه بدید یک خاطره ای از شهید بزرگ، شهید حاجی زاده خدمتتون عرض کنم که حدود یک ماه قبل به همراه تعدادی از همکارانمون در کمیسیون امنیت ملی خدمت ایشون بودیم، ازشون سوال کردیم که خب اگر آمریکایی‌ها به ما حمله بکنند ما چه خواهیم کرد، چه میتونیم بکنیم، چندیم با قول ما. ایشون گفتن که به تأکید هم این رو گفتن، یک تحلیلی ارائه دادن از داشته ها و از در واقع آرایش آمریکایی ها در منطقه و پایگاه های اونها، مراکز اونها، و تأکید کرد شهید حاجی زاده، من یادم نمیره این جمله ایشونو، که توان ما برای ضربه زدن به آمریکایی‌ها به مراتب بیشتر از صهیونیست است، چون اونها به ما نزدیکترن، چون سامانه پدافندی اونها به شدت ضعیف‌تر از صهیونیست ها، اینا هرچه دارن بالاخره برای حفاظت از غاصبان سرزمین‌های اشغالی به کار گرفتن. آن استحکاماتی که در سرزمین‌های اشغالی و در اسرائیل دارن در بقیه مراکز ندارن، اونجا براشون خیلی حیثیتیه که نگه دارن اونجا رو و بالاخره یه کاری بکنن که این غاصبان سرزمین های اشغالی فرار نکنن. تأکید شهید حاجی زاده این بود که توان ما برای ضربه زدن به آمریکایی ها بسیار بیشتر خواهد بود نسبت به صهیونیست ها، و ما امروز هم خب می توانیم بالاخره منافع آمریکایی ها، اسرائیل در همون قطعه در واقع جمع و جوره و پنهان شده، اما آمریکایی‌ها در همه این منطقه پن هستن. اشراف ما خب طبیعتاً وقتی نزدیکتر باشن، اشراف ما نسبت به اونها، اطلاعات ما از اونها خیلی بیشتره. نیروهای مسلح ما به جرئت میتونم بگم خبر و اطلاعات سانتیمتر به سانتیمتر پایگاه‌های آمریکایی‌ها دارن. همین امروز هم خبر اومد که آمریکایی‌ها سفارتشون در بغداد رو تخلیه کردن، برخی از مراکزشون هم در منطقه تخلیه کردن. ما توان پاسخ رو هم در جغرافیای نزدیک داریم، هم در جغرافیای دور داریم. به آمریکایی ها قبلا پیغام داده بودیم که اگر بیدو به منطقه می آورید حتما به تعداد کافی تابوت هم به منطقه بیاورید.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاه روزی برنامه که سایت هم میتونید دنبال بکنید، farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تا تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند برنامه راه روشن، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. چنان که بیاد دارید، در برنامه گذشته راجع به خلافت عثمان و نارضایتی مردم از او و سرانجام کشته شدنش به دست معترضین با شما صحبت کردیم. در این برنامه می‌خواهیم در مورد به حکومت رسیدن و خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام صحبت کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. از کشته شدن عثمان، اصحاب پیامبر و طبقات مختلف مردم با شورش و شوقی زاید الوصف به خانه علی علیه السلام روی آوردند و گفتند مردم به پیشوا نیازمندند و کسی را به امامت شایسته تر از تو نمی دانیم، زیرا سابقت در دین بیشتر و نزدیکترین افراد به پیامبر خدا هستی. هجوم جمعیت و در خانه علی علیه السلام چنان پر ازدحام و متراکم بود که خود حضرت در این باره می فرماید مردم همانند شتران تشنه‌ای که به آب برسند و ساربانهایشان افسار آنها را رها کرده باشند، بر من هجوم آورده و به یک دیگر تنه می زدند. علی‌رغم اصرار زیاد مهاجران و انصار و مسلمانان از نقاط مختلف، علی علیه السلام مایل به پذیرش خلافت نبود و فرمود مردم مرا رها کنید و به سراغ شخص دیگری بروید. آن حضرت شرایط را نامساعد می دید و می فرمود با جریانی مواجه هستیم که چند چهره و رنگارنگ است، به طوری که دلها بر آن آرامش و سکون نمی گیرد و عقول در آن ثابت نمی ماند. او می دانست در آن اوضاع پیچیده مردم در انتخاب راه درست دچار سرگشتگی و تحیر شده اند و تاب استقامت ندارند. حضرت با دوراندیشی آینده اینا آرام و متلاطم را پیش بینی می کرد. حضرت علی علیه السلام می دانست که در پرتو سیاست‌های اشتباه گذشته، اشراف و بزرگان جامعه، خاندان بنی امیه، کارگزاران حکومت بر بیت المال مسلط شده و به ثروت‌های کلان دست یافتند. لذا پیش بینی می کرد که این گروه‌ها برای حفظ منافع خود در برابر او قیام کرده و حکومت را با موانع و مشکلات جدی مواجه کنند. او مشاهده می کرد که
انحراف، ظلم، بی‌عدالتی و تبعیض در جامعه ریشه دوانده و افکار اجتماعی دوباره سر برافراشته. مردم با این وضعیت خو گرفت و در برابر هر حرامی همانا راه روشن اسلام تغییر یافته است. این چهره اسلام پیامبر اکثر مردم مشکل شده. سپس مود آگاه باشید، اگر درخواست شما را بپذیرم طبق آنچه خود صلاح می دانم با شما رفتار خواهم کرد و به گفته این آن و سرزنش ملامت کنندگان شنم داد. ولی دوستان، امام با این گونه بیانات در صدد حکومت عدل آزمایش کنه. علی علیه السلام وضعیت روحی و روانی آن مردم را به خوبی می شناخت و احتمال می داد که در برابر تدابیر جدی او نوای مخالفت سردهند. لذا اعلام کرد در صورتی حکومت را می پذیره که مفاسد دوران گذشته را ریشکن کنه و کسی مانع کار او نشه. به همین دلیل در ابتدا حکومت را نپذیرفت و به آنها یادآور شد که شما طاقت عدالت من و پایبندی اصولی من به تعالیم اسلام را ندارید. پس بهتر هست مرا رها کرده و فرد دیگری را برای فرمان روایی انتخاب کنید. امام می‌خواست آنها در پی این همه اصرار و پافشاری از درون متحول شوند و تعهد خود را به خط و راه علی علیه السلام نشان دهند. اگر هم آمادگی پذیرش حکومت او را ندارند، آنها را به حال خود رها کنند. آنگاه که امام علی علیه السلام پافشاری مردم را می‌بیند، راه و روش خود را در اولین سخنرانی اعلام کرده و می‌فرماید: به خدا سوگند، اگر کسی را یافتم که با اموال نامشروع و غارت شده از بیت المال ازدواج کرده و کنیزانی خریده است، آن را به بیت المال باز می گردانم، زیرا عدل و داد گشایش می آورد و کسی که عدالت برای او گران آید، تحمل ستم و بیداد برای او گرانتر خواهد بود. با این اتمام حجت از سوی امام، مردم از هر سو برای بیعت با او هجوم آوردند. یکی از برنامه‌های مهم امام علی علیه السلام این بود که بخش‌هایی از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را که فراموش شده یا دست خوش تحریف شده بود احیا کنه. لذا کاری بس بزرگ در پیش داشت و تحقق آن طبعاً حمایت همه جانبه مردم را می‌طلبید. این مسئله ایجاب می‌کرد که مردم آزموده شوند و میزان رغبت آنها به فرمان روایی علی علیه السلام سنجیده شود تا این کار به خوبی به سرانجام برسد.
برادران، علی شرطی دارد.
اسب پیشکشی را که دندان نمی‌شمرند، عمار.
آری، نمی‌شمرند. اما اگر اژدهای هفت‌سری پیشکش کرده باشید که خلیفه ای را بلعیده چه؟
ایها الناس، اگر علی دعوتتان اجابت کند، به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده ی آقایم می دانم. علی خلیفه باشد، املاک قصبی را ولو کابین زنان کرده باشید، باز می ستانند. آنهایی که نهرها شکافتند، چهار پایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن دربر بدانند پسر ابی طالب بازخواست میکند که از کجا آوردن. آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
کسانی بترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه چوب سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایوه الناس، شرط ابوالحسن قبول می کنید؟
علی سیدی، 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 علی سیدی،
گریه میکنی امان؟ به یاد فتح مکه افتادم وقتی بلال را بر بام کعبه دیدم و صدای اذانش را شنیدم و سرشک شب بود.
ترتیب علی علیه السلام با شیوه خاص خود با مردم اتمام حجت کرد و به آنها فرصت داد که در مورد رهبری علی علیه السلام و خط مشی آینده او با چشمان باز بنگرند. در این مرحله به پیشنهاد علی علیه السلام مردم در مسجد گرد آمدند. علی علیه السلام بر فراز منبر رفت. ابتدا به ناخرسندی اولیه خود از بدست گرفتن حکومت اشاره کرد. سپس فرمود: ولی شما اصرار می‌ورزید که بجز من کسی حکومت شما را در دست نگیرد. بدانید که کلید اموال شما در دست من است و من حق ندارم جدای از شما درهمی از آن بردارم. آیا رضایت می دهید؟ مردم گفتند آری. هدف امام این بود که اموالی را که ظالمانه و بناحق تصرف شده بود و بیت المال بازگردانه و در این خصوص با موانع خاصی مواجه نشه. به این ترتیب علی علیه السلام برای استحکام پایه‌های حکومت خود دست مردم را باز گذاشت و به آنها فرصت داد تا آگاهانه انتخاب کنند. سرانجام پس از چند روز آمد و شد مردم و اصرار و پافشاری آنها، علی علیه السلام مسئولیت زمامداری مسلمانان را پذیرفت. در مرکز عمومی برای بیعت حاضر شد. مردم نیز با آزادی کامل و سرور و شادمانی فوق العاده به حکومت او روی آوردند.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد هم همین موضوع را پی میگیریم. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از ما رهیدم، دست افشان اسمی تو.
تا تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و دانایی. عزیزان شنونده سلام و احترام ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی متخصص امراض جلدی و پوست هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از شایع‌ترین مریضی های پوستی یعنی آکنه یا دانه ها و جوش های روی و پوست به نام جوانی دانه یا غرور جوانی که در دیگر جاهای بدن پشت و بازوها و کمر و حتی بالای قفسه سینه هم دیده میشه صحبت بکنیم. در جلسه قبل در مورد ماهیت و دلایل و چرایی به وجود آمدن این دانه ها روی پوست صحبت شد. ای که شایع ترین دوران مصاب و مبتلا شدن بین 12 سالگی تا 18 سالگی است و دوره خاص از امی ابتدای بلوغ تا 25 سالگی هم میتونه دوام داشته باشه. در دخترها و پسرها دیده میشه. به عوامل مؤثر و زمین ساز هم اشاره شد و گفته شد که متاسفانه این مریضی پوستی یا اینمی جوانی دانه ها یا دانه های غرور جوانی تقریبا در 80-85% افراد جامعه به اندازه ها و شدت های متفاوت ممکن است دیده شود. یعنی بعضی وقتا این دانه ها بسیار خرد و کوچک و کم عارض است و بعضی وقتا متوسط و بعضا هم شدید و بسیار بزرگ و ملتهب و پوندیده و همراه با چرک و ضایعات و اسکارهای پوستی ممکنه همراه باشد. گفته شد که معالجه و درمان هم متاسفانه طولانی مدت و باید با حوصله و مراقبت های کافی باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر گودرزی.
با سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین گرامی برنامه رادیو، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز چون در جلسه قبل راجع به ماهیت دانه ها و جوش های صورت و بدن به نام آکنه صحبت شد و دلایل و عوامل به وجود آمدنش هم مورد بحث قرار گرفت، حالا در مورد درمان و معالجه که خودتان هم تقریبا اشارات داشتین در صحبت های قبلی، آخرین و بهترین درمان آکنه یا دانه های جوانی دانه یا غرور جوانی که بسیار هم آزاردهنده است ترکیبات داروی ایزوتریتونوئین خوراکی است. در مورد این دوا خب نگرانی های وجود داره. بعضیا میگن که برای کبد و جگر ضرر داره یا باعث نازایی میشه و یا ممکن است بعضیا از پیش خود اینمی دوا را سر خود خودسرانه برن و استفاده بکنن. لذا خواهش میکنیم که در مورد این دوا و حساسیت‌هایش معلومات بدین.
بله بسیار عالی، اتفاقا هم سوال به جایی هم خیلی سوال شایعی هستش که من توضیح خدمتتون بگم. اصطلاحا آیزوترتینوئین خوراکی یا همون راکوتان که البته الان برندهای مختلفش هم هست در بازار، یعنی که فقط به نام راکوتان، اسم علمیش آیزوترتینوئینه که به صورت خوراکی استفاده میشه، تقریبا میتونیم بگیم مؤثرترین درمان آکنه است، به خاطر اینکه روی تمام مکانیزمایی که منجر به آکنه میشن اثر میذاره.
بله
ولی کن این که ما راکوتان رو ممکنه که خط اول برای خیلی از افرادی که آکنه دارن انتخاب نمی کنی. معمولا برای افرادی خط اول هستش که از همون اولی که به ما مراجعه کردن ما میبینیم آکنه خیلی شدیده و همونجا جلوی چشممون در کنار زایات التهابی جای زایات هم دیده میشه. در این موارد ممکنه که خط اول انتخابش بکنیم.
بله
افرادی که آکنه هایی دارن که پس بنابراین آکنه های شدید، آکنه های اسکارگذار یا آکنه هایی که منجر به جوشگاه میشن، آکنه هایی که به سایر درمان ها جواب ندادن، درمان هایی که به صورت مناسب و در بازه زمانی مناسب استفاده شدن ولی جواب نگرفته فرد، یا اینکه عود داشته بعد از درمانشون، یا اینکه دچار عوارض ناشی از داروهای قبلی شده، آکنه هایی که به شدت از نظر روحی فرد رو اذیت میکنه که گاهی اوقات ممکنه که ما برای اینکه دیگه درمانی که آخرین قدم باشه و بهترین جواب رو در کوتاه‌ترین مدت بگیره بهشون بدیم، حتی ممکنه آکنهشون در واقع خفیف تا متوسط یا متوسط تا شدید باشه، یعنی آکنه شدیدی هم نباشه یا خیلی شدید، ولی بر حسب صلاح دید ممکنه پزشک ببینه که اون فرد به شدت از نظر روحی با این آکنه درگیره و از اول راکوتان رو با دوز مناسب و شرط مناسب بهش بده.
بله.
یا فردی که به شدت جوش و دستکاری میکنه که ما میگیم آکنه اکسکوریه. افرادی هستن که ممکن شدت آکنهشون زیاد نباشه ولی دستکاری بیش از حدی که اون آکنه رو میکنن منجر به این میشه که در واقع جوشگاه ایجاد بشه و در این موارد هم ممکنه که ما راکوتان رو انتخاب بکنیم. پس اصولا راکوتان برای آکنه های شدید و اسکارگذار انتخاب میشه. برای شرایط استفادهش یه سری شرایط مخصوصی هستش. کسی که میخواد راکوتان استفاده بکنه، اولا که اگر خانم هست و در سنین باروری هست باید حتما پیشگیری از بارداری مناسبی داشته باشه، به خاطر اینکه راکوتان جزء داروهای گروه ایکسه و اگر فردی در واقع زمانی که داره راکوتان رو میخوره باردار بشه ایجاد نواقص جنینی در اون بازه طبعا 100%.
بله
ولیکن اگر که پیشگیری از بارداری رو از یک ماه قبل از شروع راکوتان تا زمانی که داره راکوتان رو استفاده میکنه و تا یک ماه بعد از اتمام راکوتان این رو رعایت بکنه هیچ خطری براش نخواهد داشت و نقایص ناباروری هم براش ایجاد نمیکنه بر طبق مطالعات. ولی اون تأکیدی که همش روی باروری میشه به این خاطره که اون فردی که استفاده میکنه اگه خانمی در سن باروری هست حواسش باید باشه که در واقع اون پیشگیری از بارداری رو داشته باشه، به طوری که میگن که فردی که راکوتان استفاده میکنه اگر خانم هست باید دو تست بارداری منفی قبل از شروع راکوتان رو داشته باشه.
بله.
یکی مسئله دیگه بحث آزمایشاتی که پزشک حتما درخواست میکنه برای کسی که میخواد آیزوترتینوئین خوراکی یا راکوتان استفاده بکنه. یکی یه سری آزمایش‌های کبدیه که درخواست می‌کنن، چون راکوتان دارویی که از طریق کبد متابولیزه میشه و دفع میشه، پس بنابراین کبد فرد باید سالم باشه تا بتونیم بهش راکوتان رو بدیم. یکی چربی‌هایی هستش که اصلا پروفایل چربی فرد رو چک می‌کنن، چون گاهی اوقات راکوتان به صورت گذرا ممکنه باعث افزایش موقتی چربی‌ها بشه. و دیگری آزمایش خون اولیه هستش که در واقع باید حتما چک بشه برای راکوتان. و اگر که اون پزشک وقتی که راکوتان رو اگر آزمایشات رو دید و سالم بود و این فرد شرایط شروع راکوتان رو داشت، تا زمانی که داره دوز دارو رو افزایش میده ماهانه این آزمایشات رو مکرر تکرار میکنه، ولی از زمانی که دوز دارو به یه حد ثبات رسید و آزمایشات هم تو اون بازه مشکلی نداشت دیگه میتونن آزمایشات رو زیر نظر پزشک دیگه قطع بکنن، یعنی که نیاز نیست که تا پایان دوره که راکوتان میخورن حتما ادامه بدن. ولی تو بازه که دوز دارو افزایش پیدا میکنه زیر نظر پزشک بعد این آزمایشات مکرر تکرار بشه.
خانم دکتر میخوام بپرسم که یکی از مشکلات و درد سرهای دانه های جوانی و جوش های صورت و بدن امی اسکار یا زایعه و جای دانه است که سطح پوست صورت فرد خراب میشه و امو جای دانه ها میمانه. خود دانه خوب میشه اما امو تپ و جایش باقی میمانه. آیا برای معالجه و درمان اینمی جاهای دانه و ضایعات باقی مانده کدام معالجه و رای درمان وجود دارد؟
جای آکنه درمانی سخته، ولی به این معنی نیست که درمانی نداره و در واقع آپشن ها و یا در واقع روش های درمانی مختلفی هم داره که من چند در واقع مورد درمانش رو خدمت شما اسامیش رو میگم که معمولا ما مجبور میشیم در نهایت که ترکیبی از چند روش رو انتخاب بکنیم. یعنی ممکنه یک درمان واحد و یک جلسه واحد برای اغلب این افراد جواب نمیده و در فصول مختلف در بر حسب شرایط اون فردی که این مشکل رو داره ما روش‌های درمانی مختلف رو به فواصل و معمولاً در جلسات متعدد که فواصلشون معمولاً ماهیانه هست تکرار می‌کنیم. گفتم میزان بهبودی اسکار آکنه بین 30-40% تا 60-70% معمولاً در نهایت خواهد بود و این چیزی که بیمار از قبل باید بدونه و انتظار واقعی از درمان اسکار آکنه داشته باشه.
بله.
و الان روش‌های درمانی که وجود داره انواع لیزرهایی هستن که ما میتونیم انجام بدیم. روشی به نام سابسیژن هست که ما اسکارهای آکنه رو از زیر با در واقع یک سوزن مخصوص یا یک کانولا میتراشیم و در واقع باندهای فیبروزه رو آزاد می‌کنیم. روشی به نام میکرونیدلینگ هستش، مزوتراپی هستش. اینها روش‌هایی هستش که پزشک بر اساس صلاح دید، سن بیمارش، رنگ پوست بیمارش، شدت اسکاری که می‌بینه، فصلی که بیمار بهش مراجعه می‌کنه و حتی مسائل در واقع ممکنه که هزینه‌ای که در واقع هر کدوم از این روش‌ها دارن درمان‌های مختلفی رو به بیمارش پیشنهاد بده.
بله.
و اون فرد با جمعی توضیحاتی که پزشک بهش میده انتخاب می‌کنه که کدوم درمان رو در نهایت انتخاب بکنه. بله قطعاً اسکار آکنه درمان داره، ولی به معنی درمان 100% نیست و همیشه درجاتی از اسکار تا حدی باقی خواهد موند.
خانم دکتر، اخیراً پیشنهادهای مختلفی برای درمان و معالجه اینمی دانه‌ها و جوش‌های صورت انجام میشه. از جمله ماسک ها یا پوشش های میوه‌ای، آیا اینا مؤثر هستند و اصولا کدام درمان و دوای خانگی وجود داره برای معالجه؟
ببینید، ما الان در حال حاضر یه سری محصولات موضعی برای درمان آکنه داریم که در واقع اینها در واقع اسید میوه هستن که ما بهش میگیم آلفا هیدروکسی اسید یا بتا هیدروکسی اسید، که اینها جزء محصولاتی هستن که خیلی مواقع به صورت آماده توسط شرکت‌های معتبر تهیه میشن و در به عنوان درمان موضعی در کنار سایر درمان‌هایی که حالا اساساً درمانی تلقی میشن، درمان‌های موضعی درمانی استفاده میشن و تاثیر خوبی هم دارن. ولی ببینید، این به این معنی نیستش که هر ماسکی، هر چیزی که حالا ممکنه که تاییدیه نداشته باشه یا خیلی از در واقع روش‌های سنتی که ما ممکنه بهش احاطه علمی نداشته باشیم، نه، خیلی از مواقع دیده شده که اینها حتی ممکنه منجر به تشدید آکنه هم بشن.
بله.
ولی کن کرم‌هایی که بیسشون یعنی محتواشون اسید میوه هست که ما بهش میگیم آلفا هیدروکسی اسید وجود دارن و کرم‌های معتبری هم هستن که پزشک سری از اونها رو نسخه می‌کنه در کنار درمان آکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات مفید و مفصل شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما برای قسمت چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
باورهای غلط. اگزما مصری است. این باور غلط است. اغلب مردم فکر می‌کنند هر نوع بیماری پوستی می‌تواند مصری باشد، اما حقیقت این است که امکان انتقال اگزمای پوستی از فرد دیگری به شما وجود ندارد و به واسطه لمس کردن یا تماس با فرد مبتلا دچار آن نمی‌شوید. علت اصلی بروز اگزمای پوستی استرس است. این باور تا حدی درست است. البته استرس منجر به بروز اگزمای پوستی نمی‌شود، اما می‌تواند آن را تشدید کند. در واقع استرس باعث افزایش هورمون کورتیزول در بدن می شود که می تواند به قابلیت بدن برای حفظ آب آسیب وارد کرده و در نتیجه خشکی و التهاب را در بدن افزایش دهد. لازم به ذکر است که عدم خواب کافی منجر به تولید کورتیزول در بدن خواهد شد. اگزما فقط یک مشکل پوستی است. اگزما می تواند زندگی افراد مبتلا را بسیار سخت کند، چون مشکلاتی ایجاد می کند که فراتر از پوست را شامل می شود. ما محققان دریافتند که بزرگسالان مبتلا به این بیماری پوستی بیشتر در معرض گرایش به سیگار، مصرف الکل و فرار از ورزش هستند. بیماران مبتلا به اگزما همچنین بیشتر احتمال دارد که مبتلا به چاقی بیمارگونه، بیماری قلبی، دیابت و بیخوابی شوند. بیماران مبتلا به اگزما نمی توانند به استخر بروند. بعضی از مبتلایان به اگزما می گویند تماس با کلور آب استخر موجب تحریک و تشدید علائمشان می شود. اما بعضی دیگر هم می گویند کلور تأثیر مثبتی روی بیماریشان دارد.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زربان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض جلدی یا پوست، در رابطه با روش‌های درمانی و اقدامات معالجوی اینمی دانه‌های صورت یا آکنه مفصل صحبت کردند. به خصوص در مورد ترکیبات ایزوتریتینوئین که به نام‌های مختلف در بازار دارویی وجود دارد، حساسیت اینمی داره، شرایط استفاده از او را بیان داشتن، عوارض و پیامدهایی که داشتن اونا را مفصل صحبت شد که حتما باید این دوا زیر نظر دکتر معالج و متخصص پوست باید صورت بگیره. حتما باید در طول معالجه و درمان با نظر دکتر و پزشک باید تست ها و ارزیابی های لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب گودرزی، ما بعضی از افراد و جوانه را میبینیم که اینا روی صورتشان، رویشان دانه های بسیار بزرگ و شدید و ملتهب و پوندیده و چرکی وجود داره. به شدت هم ای باعث آزار و اذیتشان شده. اکثرا هم اقدامات درمانی و معالجوی یکی دو نوبت انجام داده اما نتیجه نگرفتن. اینا چه کار باید بکنن؟
اون چیزی که من فکر میکنم اینه که احتمالاً دوره‌هایی از آنتیبیوتیک خوراکی رو گرفته و چون پاسخ مناسب نداشته، کاندیدش رو همون راکوتان یا آیزوترتینین شده که توضیح دادیم که آکنه های شدیدی که چرکیان و اسکارگذارن. یه توضیحی که در مورد در واقع دوباره راکوتان یا آیزوترتینین خدمت شما بدم، ما وقتی که راکوتان رو میخوایم شروع بکنیم برای فردی، بر حسب وزنش در واقع دوز کلی دارو تعیین میشه و معمولا بازه درمان طولانی هست، در ظرف چندین ماهه. خیلی مواقع وقتی که راکوتان شروع میشه، ظرف همون یکی دو ماه اول پاسخ درمانی خیلی قابل توجهی ایجاد میشه و آکنه ها به شدت کم میشن و آکنه جدید بروز نمیکنه، ولی بازه درمان زیر نظر پزشک بهتره که تا پایان دوره ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه اگه درمان نصف نیمه باشه یا زود قطع بشه، خیلی مواقع این اتفاق میفته که آکنه بعد از یه مدتی عود میکنه.
بله.
فقط این نکته رو خدمتون عرض بکنم که هر دارویی که برای آکنه داده میشه، از آنتیبیوتیک های خوراکی، داروهای موضعی، خود راکوتان، اگر عوارضی در فرد بروز بکنه که در واقع فرد رو آزار بده، به خصوص در مورد راکوتان بروز سردرد شدید، کاهش حدت بینایی، این مسائل مسائلی هستش که درد در واقع عضلات چیزی هست که حتما باید به پزشک اینو اطلاع بده. خیلی مواقع ممکنه که اگه عوارضی بروز بکنه که ما میگیم خیلی مواقع عوارض خیلی از دارها ایدیوسینکراتیک یا عوارضی هستش که در افراد خاصی و به ندرت ممکنه دیده بشه، ولی اگر دیده بشه شاید نیاز باشه که اون دارو قطع بشه یا ادامه داده نشه، یا خیلی از آنتیبیوتیک ها ممکنه که عوارض گوارشی داشته باشن. این پزشکی که با تمهیدات خاص خودش ممکنه دوز دارو رو کم و زیاد بکنه، داروی دیگه همراهش بده و اون عوارض رو کم بکنه.
بله.
ولی خیلی از دارها عوارضی دارن که جز عوارض شایع است و اصلا بروز میکنه، یعنی و باید بروز بکنه. در مورد راکوتان، خشکی لبها، خشکی پوست که از عوارضیه که همیشه وجود داره و اتفاقا میگن بروز چیلیت یا خشکی لبی که از در واقع نشانه هایی که نشون میده این دارو در بدن داره اثر میکنه.
بازن دکتر صاحب، این دانه ها و جوش های آکنه در بعضی از خانم ها همزمان با دوره قاعدگی و بینمازیشان میباشه، یعنی قبل از شروع قاعدگی این دانه ها تشدید میشه، بزرگ میشه، پوندیده میشه. آیا واقعا ارتباط با دوره بینمازی و قاعدگی داره؟
تشدید آکنه قبل از دوره قاعدگی ممکنه که اتفاق بیفته، ولی برای یک سری آکنه های خاص، به خصوص آکنه هایی که دیر رسن، یعنی تا زمان بازه طولانی ادامه پیدا میکنن، بعد از سن 25 سال یا علائمی همراهشون هست جدای از بحث آکنه، مثل کم پشتی موهای سر یا نازک شدن موهای سر، قاعدگی های نامنظم، و در واقع حالا ممکنه که بعضی